نمی کنیم، از حق و امنیت سرزمین و مردم عزیزمون گذشت نخواهیم کرد و کوچکترین رفتار ناشایست با ضربه‌ای محکمتر از قبل اتفاق خواهد افتاد
انشاءالله. بسیار متشکر و سپاسگزار هستم از اینکه تشریف فرمودید. آنچه که در این یک سال اخیر بر ما و محور مقاومت که در رأسش جمهوری اسلامی ایران هست گذشت و چه شد که به اینجا رسیدیم، پس از وعده صادق یک به وعده صادق دو رسیدیم و نمیدونیم خب این ختم ماجرا هست یا خیر، ولی آنچه که از زوایای امر پیدا و پنهان مشخص هست این قصه سر دراز داره و فکر نمی کنم به همینجا ختم بشه، چون طرفی که ما در حقیقت باش روبرو هستیم طرفی نیست که به راحتی بخواد میدان رو وا بده و اصلا دلیل بودنش، وجود منحوسش به خاطر شیطنت هایی هستش که انجام داده. اصلا اشغالگری جزء ذات و ریشش هستش دیگه، به هر حال سرزمین رو اشغال کرد و دوست داره سرزمین هایی رو اشغال بکند. کسی که ذاتش بد باشه به قول شعر معروف اصل نیکو، اصل بد نیکو نگردد زان که بنیانش بد است، تربیت نااهل لا چون گردکان بر گنبد است. خب اتفاقی نخواهد افتاد با اینکه به هر حال ما در آینده فکر کنیم که رژیم منحوس صهیونیستی سر جای خودش نشسته و دیگه تموم شد و زدی ضربتی ضربتی نوش کن، این به خیال ما هستش. ولی خب ما امیدواریم که هر آنچه که هست به خیر جبهه مقاومت، به خیر جمهوری اسلامی، به خیر انقلاب ما، به خیر مردم ما و آنچه که در پیش رو داریم همه و همه مقدماتی باشه برای ظهور حضرت حجت و ادله و دلائل متقنی باشد که آن حضرت انشالله ظهور بکنند و ما انشالله شاهد آن باشیم که در کنار کعبه صلای انا المهدی رو فریاد کنند و انشالله حق و عدل در جهان فراگیر بشه. خب آیه دکتر رئیسی عزیز، عملیات وعده صادق دو چگونه منجر به تغییرات معادلات قدرت در منطقه شده و پیام راهبردی این عملیات سطح بالا چی هستش؟
خب ببینید، رژیم جلی صهیونیستی یک قدرت پوشالی برای خودش تصویر سازی کرده بود و برای خاورمیانه و جهانیان که به عنوان سپر دفاعی موشکی و اون گنبد آهنین معروفی که اینها داشتن و با حمایت‌های تمام ابرقدرت‌های استکباری که خب ما می‌دونیم بالاخره آمریکا اون بمب‌های یکتونی که هدیه کرد در واقع به رژیم اسرائیل و با همونها شهید سید حسن نصرالله رو به فیض شهادت نائل کردن و 80 تن بمب فرود اومد بر 8 ساختمان.
بله،
اینها همه نشون دهنده اینی هست که اسرائیل خب به تنهایی نه در حد و اندازه این صحبت هاست و نه به قول معروف به این قصه ما نخواهد خورد.
بله،
ما در واقع با چندین کشور در واقع طرف بودیم و جبهه مقاومت اینها رو آسی کرده. اینا تصوراتشون بر این نبود که بتوانیم از اون گنبد آهنین در واقع موشک‌های ما عبور کنه که در وعده صادق یک این اتفاق افتاد و گمانشون هم بر این بود که جمهوری اسلامی این صبری که ما پیشه کرده بودیم رو اینها بر عافیت اندیشی و مصلحت طلبی گذاشته بودن.
بله،
ولی خب این زی خیال باطل بود. با اتفاق وعده صادق دو اینها شگفتانه‌ای بود که باش رو در رو شدن، یعنی اصلا خب 90% موشک‌ها به اهداف از پیش تعیین شده اصابت کرد.
درسته.
و یکی هم همین بحث شناسایی این اهداف بود. خب بالاخره ما میدونیم که اینها از یک سانسور خبری بسیار بالایی برخوردار هستن و خیلی اخبار رو به این سادگی نمیذارن عروض پیدا کنه. شناسایی اهداف، مقر موساد که مورد هدف قرار گرفت، خیلی از هواپیماها و نقطه پایگاهی که قبلا در برنامه نبود ولی به واسطه شهادت سید حسن نصرالله از جایی که اون حمله در واقع طراحی شده بود اونجا دیشب مورد هدف قرار گرفت و ضربه مهلکی بود این اتفاق. و این نشون داد که جمهوری اسلامی این توانایی رو داره. اینها هر بار دارن دوست دارن که اینو امتحان کنن. در بیانیه دیشب سپاه پاسداران هم همین موضوع اشاره شده بود که اگر اسرائیل بخواد در صدد پاسخگویی باشه،
بله،
حمله بعدی قطعاً مخربتر و وسیع‌تر خواهد بود. و این اتفاق دیشب اینها رو بسیار شوکه کرد، چون هم تلفاتش سنگین بوده و اینو تو بعضی رسانه‌هاشون اعتراف کردن و ما شاهد این بودیم که نتانیاهو بیانیه‌ای که اومد صادر کرد، خب ما در زبان بدن بالاخره این رو مشاهده می‌کنیم که آیه نتانیاهو دستش لرزان بود زمانی که این بیانیه رو میخوند. حتی دو نفر که کنار نشسته بودن فیلمبردار به نوعی متوجه این لرزش دست و دستپاچگی و ترس اینها شده بود که صحنه فیلمبرداری رو بسته خیلی باز کرد که فقط نتانیاهو، یعنی اون دو نفر دیگه پیدا نبودن. اینها همه نشون دهنده این هست که اینها با افکار عمومی و فریب افکار عمومی، جنگ رسانه‌ای بخشی از استراتژی هست که بخوان ترس رو در دل مردم بندازن. مثل چند روز گذشته که ابتدا تو فضای مجازی خیلی اخبار رو تکرار میکردن که تا ساعت‌های دیگه اسرائیل حمله زمینی رو به لبنان میخواد شروع کنه. این خودش یک فریب، این خودش یک ترس انداختن در دل آدم هایی هست که با این موضوع قرار طرف بشن. خب به اینه دیدیم که این اتفاق رخ نداد و جرأت این رو پیدا نکردن و امروز هم اونا تصورشون برای این بود که با شهادت سید حسن نصرالله حزب الله از هم شاکلش پاچیده خواهد شد. فرماندهانشون ترور شدن، اعلام کرده بود هفته گذشته که لیستی داد که ما همه فرماندهان حزب الله رو ترور کردیم، فقط سید حسن نصرالله مونده با دو نفر دیگه. درست. که اگر این اتفاق در گذشته با شهادت سید عباس موسوی اتفاق افتاد و حزب الله اگر نابود شد، از بین رفت و جبهه مقاومت کمرنگ شد، امروز هم میشه این تصور رو کرد. خب این وعده صادق نشوندنده این بود که خون شهیدان، خون شهید سید حسن نصرالله، سردار نیرفروشان و همه فرماندهان مقاومت این درخت رو پرقدرت‌تر می‌کنه، چون بحث اعتقاد، بحث باور دینی است. ما باور به این داریم، همونجوری که فرمانده معظم کل قوا بارها اشاره کردن، ما به از بین رفتن این رژیم منحوس باور داریم، جزء وعده‌های الهی است و انشالله اتفاق خواهد افتاد.
انشالله. بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از جناب دکتر محمد رضا رئیسی عزیز، کارشناس مسائل سیاسی، و خیر مقدم و خوش آمد عرض میکنم خدمت جناب دکتر احد نوری است، کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل، که به استودیوی برنامه گفتگوی سیاسی تشریف آوردن. خدمت ایشون عرض سلام و ادب و احترام دارم. اگر سلام علیکی به شنوندگان عزیز دارید بفرمایید، انشالله ادامه برنامه رو با حضرت عالی پی بگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکارانتون، مهمون گرامی و شنوندگان عزیز در اقصی نقاط کشور، و تبریک میگم این پیروزی غرورآفرین وعده صادق دو رو که باعث جشن و پایکوبی ملت شریف ایران شده. در خدمت شما هست.
زنده باشید. بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از حضرت عالی. و این سوال رو از محضرتون میخوام بپرسم که بررسی عملیات وعده صادق دو از اثبات قطعیت پاسخگویی ایران به تهدیدات و تغییر در موازنه قدرت منطقه‌ای رو چطور بررسی و واقعی میفرمید؟
همونطور که مستحضر هستید، ما چند ماه پیش در پاسخ به تجاوزات رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در سوریه وعده صادق یک رو تجربه کردیم و ثابت کردیم. جمهوری اسلامی ایران در طول 46 سال گذشته بر اساس ماده 51 منشور سازمان ملل دفاع مشروع رو حق خودش میدونه و هر موقع اراده کرده بر مبنای این اصل و ماده 51 اقدام میکنه علیه متجاوزان و دشمنان کشورمون، صادق بوده و وعده‌های خودش رو عملیاتی کرده، چه در جنگ تحمیلی، چه در مقابله با آمریکا بعد از شهادت شهید سلیمانی در این راستا، چه در مقابله با داعش و گروه‌های تجزیه طلب در شرق و غرب کشور، و این بار در سال 1403 در دو عملیات به نام وعده صادق شاهد این هستیم که ضربات سنگینی رو به رژیم صهیونیستی وارد کرده. در دو سه ماه گذشته بعد از شهادت شهید اسماعیل هنیه عزیز به عنوان مهمان عزیز ملت شریف ایران، مستحضرید که جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد که پاسخی رو در زمان و مکان مشخص علیه رژیم صهیونیستی عملیاتی خواهد کرد و با گذشت چند ماه تا حدود زیادی بعضی ها تصور می کردن که جمهوری اسلامی ایران پاسخ نخواهد داد. این رو باید بشکافیم برای شنوندگان عزیز. چرا یک قدری طول کشید این پاسخ؟ چند تا ملاحظه داشت جمهوری اسلامی ایران. یکی اون مقطع استقرار دولت 14 بود، ضرورت تشکیل دولت، کابینه و اعتماد بگیره که این ملاحظه مرتفع شد. ملاحظه دوم برای جمهوری اسلامی ایران وعده دروغین آمریکا برای آتش بس در غزه بود که این هم محقق نشد و این ملاحظه هم برای جمهوری اسلامی ایران کاملا مرتفع شد، چون دغدغه اصلی جمهوری اسلامی ایران مردم مظلوم غزه هستند که از زیر بار تجاوزات وحشیانه رژیم صهیونیستی خارج بشن. و ملاحظه سوم بحث پدافندی و توان پاسخدهی به حملات احتمالی رژیم صهیونیستی بود که در دو سه ماه گذشته خدمت شما عرض کنم که توانمندی‌های دفاعی و پدافندی جمهوری اسلامی ایران با قدرت هرچه تمام‌تر ارتقا پیدا کرده و از طرف دیگه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران، ارتش جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح به این نتیجه رسیدن که یک پدافند خوب مقابل رژیم صهیونیستی یک حمله قدرتمندان است و به تعبیری وعده صادق دو رو طوری طراحی کردند که هم یک حمله هفت جانبه و گسترده و راهبردی باشه و هم این قابلیت رو داشته باشه که این پیام رو به طرف مقابل، هم پیمانانش و همراهانش به خصوص رژیم آمریکا برساند که اگر در صورتی که کوچکترین اشتباهی رو مرتکب بشه علیه منافع جمهوری اسلامی ایران، پاسخ دردناکتر و خطرناکتری رو علیه اونا صادر خواهد کرد. چیلی که نزدیک به حالا آمار و ارقام متفاوت هست، بین 180 تا 220 موشک بالستیک، موشکهایی که غالبا موشکهایی که با سوخت جامد استفاده شدن، مثل موشک فتا، موشک خیبرشکن یا موشکهایی که با سوخت مایع همراه هستن، مثل موشک عماد و سرهای سرهای جنگی متعدد، تونستن سه پایگاه راهبردی رژیم صهیونیستی رو مورد هدف قرار بدن. حداقل هر پایگاهی تقریبا 20 تا موشک بهش اصابت کرده. مقر موساد رو هم مورد هدف قرار داد که البته موشک به نزدیکی‌های مقر اصابت کرد و جمهوری اسلامی ایران قصد نداشت که مقر رو با خاک یکسان کنه. هدف اصلی اون سپایگاه راهبردی بودن که قدرت رژیم صهیونیستی اتفاقا در حوزه جنگ و تجاوزهایی که در یک سال گذشته انجام داده ناشی از همین سپایگاه است که تقریبا جمهوری اسلامی ایران تونسته روند تهاجمی اونها رو کند کنه و قدرت تهاجمی رژیم صهیونیستی برای تجاوز به لبنان، به سوریه، به غزه رو به هر حال تا حدود زیادی کاهش بده. این نوع عملیات که وعده صادقی دو باشه از جهات دیگه‌ای با عملیات وعده صادقی یک متفاوت هم هست، چون از یه طرف ما سطح غافلگیری رو بسیار بالا بردیم و رژیم صهیونیستی اصلا تا لحظات ابتدایی موشکباران رژیم صهیونیستی متوجه نشد که چه زمانی موشک‌ها شلیک خواهند شد. استفاده از پهباد رو و موشک‌های کروز رو جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار نداد و موشک‌های بالستیک رو مستقیم به کار برد و برای اولین بار بود که موشک هایپرسونیک که فتاح سپاه پاسداران تست عملیاتی شد علیه رژیم صهیونیستی و کاملا هم موفقیت آمیز بود. نکته بارز و حیاتی وعده صادق دو این بود که همونطور که آقای دکتر رئیسی هم فرمود بودند با 90% موفقیت شلیک موشک ها گنبد آهنین رو با شکست مفتزهانه مواجه کرد، با اینکه آمریکا و انگلیس هم تلاش کردند که در پدافند گنبد آهنین همکاری کنند با رژیم صهیونیستی و مقابله کنند با موشک‌های جمهوری اسلامی ایران، اما این موفقیت برای اونا حاصل نشد و تصاویر مخابره شده از سرزمین‌های اشغالی نشون می‌داد که وعده صادق دو با وعده صادق یک فاصله بسیار زیادی داشته، هم در حوزه عملیاتی و نوع موشک‌ها و هم در حوزه برخورد با اهداف و راهبردهایی که جمهوری اسلامی ایران داشته است. در خدمت شما هستم.
زنده باشید. بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم. خب ما دقایقی بیش تا وقت اذان مغرب به افق تهران نداریم تا انشالله بتونیم به این لحظات عرفانی و ملکوتی نزدیک بشیم. میشنویم فرمایشات آقای دکتر رئیسی رو در خصوص وعده صادق دو تا دقایق دیگر انشالله به استقبال اذان مغرب به افق تهران بفرمایید.
همینجا از همه شنوندگان عزیز و فریختتون التماس دعا دارم که انشالله هممون رو دعا کنن، همه رزمنده هامون، فرمانده هامون، جبهه مقاومت رو در سر نماز دعا کنن که انشالله موفق و معید باشن. خب ما بحث این رو داشته باشیم که مقام معظم رهبری خب حکمی رو صادر کردن، حکم جهادی رو دادن که هم در واقع واجب شرعی است و هم واجب عینی است، که کلمه فرض در این حکمشون هست. خب به این معناست که هر کسی در هر شرایطی، در هر توانمندی، در هر موقعیتی هست بتونه کمک کنه و این واجب هست. حالا یکی با قلمشه، یکی با پولشه، یکی با فکرشه، یکی با رسانشه، هر کسی در هر شرایطی که قرار داره، که انشالله این اتفاق بیفته، ما کمک کنیم بالاخره به بخشی از مردم جنوب لبنان. خب آواره شدن، دچار مشکلاتی شدن که انشالله این هدایام داره ارسال میشه همچنان و مردم فراموش نکنن این موضوع رو، که ما دیشب در هنگام وعده صادق دو حضور مردم رو در تمام شهرها داشتیم. این خودش یک نکته بسیار حائز اهمیته که مردم ما یک مردم مقاومن، چون ما امتحانمون رو پس دادیم.
بله.
دیگه امتحان کردن مردم ایران و جمهوری اسلامی خطای بسیار بزرگ راهبردی است که اینها انجام دادن. زمانی که این موشک‌ها بر فراز آسمان ایران عزیزمون به پرواز در اومدن و با مدت زمان خیلی کوتاه هدف و قرار دادن، همه مردم در جشن و سرور و این سرور و شادی و به مردم سرزمین غزه و همه کسایی که در این یک سال خونها تقدیم جبهه مقاومت کردن، بچه ها رو دیدیم که چقدر خوشحالن در سرزمین عراق. این خودش یک اتفاق بسیار خوب بود که انشالله ادامه دار خواهد بود،
انشالله به حول قوه الهی. خب شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، کم کم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. موقتا از خدمت شما سروران گرامی مخلص میشیم و انشالله پس از اذان با ادامه برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان خواهیم بود.
یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي.
شنوندگان عزیز، از پخش رادیو گفتگو با شما صحبت میکنیم. پوزش ما رو بپذیرید به دلیل وقفه‌ای که در پخش باز پخش برنامه گفتگوی سیاسی پیش آمد و در این زمان دعوتتون میکنم به ادامه برنامه توجه کنید.
پی میگیریم ادامه برنامه گفتگوی سیاسی رو از استودیوی رادیو گفتگو در جام جم به صورت زنده و مستقیم و در خدمت دو سرور و فرهیخته گرامی و فعال عرصه سیاسی جناب دکتر محمد رضا رئیسی کارشناس مسائل سیاسی و جناب دکتر احد نوری است کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل و با عنوان موضوع وعده صادق دو و نظم جدید در منطقه در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی هستیم. من یک بار دیگه جا داره تا عرض تسلیت و تبریک عرض بکنم به مناسبت شهادت شهید سید حسن نصرالله، سید شهیدان راه مقاومت و همچنین پیروزی جبهه مقاومت و همچنین جمهوری اسلامی ایران در عملیات وعده صادق دو رو به یکایی که شما شنوندگان عزیز و شماره پیامک 301035 رو هم مجددا خدمتتون اعلام میکنم تا انشالله بی بهره نمونیم از فرمایشات، پیامک های بسیار خوب و انتقادانه و همچنین روشنگرانه ای که برای ما ارسال میکنید و ما رو آشنا میکنید برای اینکه بتونیم برنامه بهتری رو نسبت به گذشته محضر یکایی که شما عزیزان تقدیم بکنیم. خب آیه دکتر احد نوری، ما در خصوص حمله موشک ایران و ایجاد نظم جدید در معادلات قدرت و بایسته های فشار آمریکا بر این رژیم برای پایان دادن به جنایات و پذیرش آتش بس در غزه و لبنان میخواییم صحبت بکنیم و این رو همینطور که در رسانه ها شنوندگان عزیز هم پیگیر بوده و هستند، اینطور ما میبینیم که بعد از این حمله ایالات متحده آمریکا میخواد پادرمیونی بکنه و نقش پلیس خوب رو ایجاد بکنه و بازی کنه که آتش بس ایجاد کنه در بخشی از غزه و همچنین لبنان و بگه خب تمام دیگه، انشالله که به خیر گذشت و شما زدید و آنها هم زدند و بشینید با صلح و صفا زندگیتون رو بکنید، ولی خب پشت پرده و در لایه‌های زیرین این ماجرا اینطور نیست. یعنی در حقیقت ما خودمون هم میدونیم این آرامش قبل از طوفانه، چه برای جمهوری اسلامی چه برای رژیم منحوس صهیونیستی، و همینطور میدونیم آتش زیر خاکستره که هر لحظه ممکنه شعله ور بشه. خب در این خصوص چطور ارزیابی میفرمید آقای دکتر؟
ببینید آمریکا به خصوص حزب دموکرات به شدت، نه اینکه دلسوز مردم غزه باشه، نه اینکه دلسوز مردم لبنان یا سوریه باشه جبهه مقاومت، بلکه دشمن اصلی و درکی نیست، اما همیشه در کوران انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا شاهد این هستیم که احزاب مستقر که دولت رو در اختیار دارن، که الان حزب دموکرات هست و دولت رو در اختیار گرفته، برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی کشورشون دست به یک سری اقدامات در محیط داخلی و محیط بین‌المللیشون میزنن که در محیط بین‌المللی یکی از مهمترین متغیرهای تعیین کننده در سیاست خارجی آمریکا که تأثیر میذاره در روند انتخابات این کشور و همینطور رفتار انتخاباتی مردم این کشور، بحث فلسطین و مسئله موجودیت رژیم صهیونیستی. در طول یک سال گذشته دولت دموکرات تلاش کرد که مدیریت کنه جنگ رو و حتی تلاش های به ظاهر برای آتش بس موقت در فلسطین رو مطرح کرد که جبهه مقاومت هیچ وقت زیر بار وعده‌ها و پیشنهادهای دروغین آمریکا نرفت، چون رژیم آمریکا در صدد این بود که یک آتش بس موقتی رو انجام بده که از یک طرف دل افکار عمومی خودش رو به دست بیاره، اعتراضات رو در داخل کشور به خصوص اعتراضات دانشجویان رو مهار کنه، و از یه طرف هم فضای رقابت های انتخاباتی در مقابل جمهوری خواهان رو به نفع خودش مصادره کنه، که جبهه مقاومت هیچ وقت زیر بار این وعده های آتش بس موقت نرفت، چون میدونست بعد از هر گونه آتش بس موقتی تجاوزات با وحشیگری های بیشتری از طرف رژیم صهیونیستی تداوم خواهد یافت. از طرفی تلاش برای آتش بس دائم رو هم رژیم صهیونیستی فقط به این دلیل نمیپذیرفت که هم متغیر مثبتی برای انتخابات به نفع جمهوری خواها باشه، و هم از یک طرف تصور میکرد رژیم صهیونیستی با جنگ فرسایشی و ترور مقامات بلند پایه جبهه مقاومت در فلسطین و لبنان میتواند به اهداف خودش دست پیدا کنه. در مقابل جمهوری اسلامی ایران از یه طرف در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی تمام طرح‌های
توطئه طلبانه آمریکا و رژیم صهیونیستی رو خنثی کرد و البته